بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
فرانسه از ایران خواست نگرانی کشورهای حاشیه خلیج فارس از برنامه‌های هسته‌ای تهران را کاهش دهد. یکی از نمایندگان مجلس عراق به دست داشتن در انفجار پارلمان در سال 2007 متهم شد. و رهبران کشورهای عمده اتحادیه اروپا امروز در برلین بر سر بحران مالی جهانی تبادل نظر کردند. ساعت 21 با درود فراوان در ساعت پایانی این یک شنبه ابری و بارانی در تهران، من حسین قویمی به اتفاق همکارانم در شهر برفالود و سرد پراگ تا نیم ساعت آینده با شما خواهیم بود. با آرزوی تابیدن آفتاب مهر بر زندگی شما، امروز 4 اسفند ماه 1387 خورشیدی برابر است با 22 فوریه 2009 میلادی. و این رو هم اضافه کنم که فردا هوای تهران آفتابی خواهد بود و خورشید خانم با حضور گرما بخش خودش دمای هوا رو از 1 درجه به 11 درجه میرسونه. و اما در مجله شبانگاهی همکارانم گزارش های متنوعی تهیه کردند که تا دقایق دیگر میشنوید، اما ابتدا تازه ترین خبرها را میشنویم از نیما تمدن.
فرانسه از جمهوری اسلامی ایران خواست که درباره برنامه‌های هسته‌ای‌اش شفاف باشد. وزیر دفاع فرانسه در حاشیه نمایشگاه صنایع نظامی در امارات متحده عربی برنامه‌های اتمی ایران را تهدیدی جدی برای امنیت جهانی دانست و از جمهوری اسلامی خواست تا در گفتگو با کشورهای حاشیه خلیج فارس نگرانی آنها از برنامه‌های هسته‌ای تهران را رفع کند. وزیر دفاع فرانسه همچنین گفت پاریس خواهان ایفای نقشی اساسی در منطقه خلیج فارس است و از آماده شدن پایگاه نظامیان فرانسه در امارات متحده عربی تا حدود 3 ماه دیگر برای اجرای عملیات خبر داد. یکی از نمایندگان سنی مجلس ملی عراق متهم شد که در سال 2007 فرمان اجرای انفجار انتحاری در پارلمان این کشور را صادر کرده است. 2 سال پیش در حادثه انفجار بمب در پارلمان عراق یکی از نمایندگان مجلس و 7 تن دیگر کشته شدند. به گفته سخنگوی فرماندهی نیروهای امنیتی بغداد، درخواست برای رفع مصونیت سیاسی از محمد الدائمی عضو جبهه گفتگوی ملی در مجلس ملی عراق صادر شده است. رهبران کشورهای عمده و مهم اتحادیه اروپا برای دستیابی به اتفاق نظر برای رفع بحران مالی جهانی امروز در برلین دیدار و گفتگو کردند. میزبان این دیدار آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان خواستار تاکید مجدد کشورها بر تعهدشان به تجارت آزاد، اعمال قوانین شدیدتر برای بازارهای مالی و اقدامات هماهنگ اتحادیه اروپا برای مقابله آن اتحادیه با وخیمترین رکود اقتصادی جهانی شد. خبرگزاری نیمه دولتی فارس به نقل از محسن دلاویز سخنگوی سازمان انرژی اتمی جمهوری اسلامی گزارش داد مرحله پیش از راه اندازی نیروگاه هسته‌ای بوشهر روز چهارشنبه آغاز می شود. این خبر می افزاید روز چهارشنبه سرگئی کرینکو رئیس شرکت روس اتم و غلامرضا آقازاده رئیس سازمان انرژی اتمی ایران این مرحله از فعالیت نیروگاه را در محل نیروگاه هسته‌ای بوشهر افتتاح خواهند کرد و سپس در کنفرانسی خبری به پرسش خبرنگاران پاسخ خواهند داد. و دیگر اینکه گزارش‌ها حاکی از آن است که ستیزجویان طالبان یکی از مقام‌های بلندپایه دولتی پاکستان و 6 محافظ او را در استان سرحد شمال غربی پاکستان ربودند. به گزارش خبرگزاری رویترز، خوشحال خان امروز در راه مینگوره، مهمترین شهر دره سوات، ربوده شده است.
با سپاس از نیما تمدن که ما را در جریان رویدادهای ایران و جهان قرار داد. اینک نگاهی داریم به آنچه که در مجله شبانگاهی میشنوید. اختلاف بین نیروی انتظامی و دولت جمهوری اسلامی موضوع گزارشی است که تا چند دقیقه دیگر خواهید شنید. و اما پیش از آن، امروز سران 6 کشور قدرتمند جهان در برلین آلمان گرد هم آمدند تا خط مش اروپا در مقابله با بحران اقتصادی جهان را ترسیم کنند. در پی اعلام این موضوع که ایران و بریتانیا درباره برنامه هسته‌ای به توافق‌هایی در پشت پرده رسیدند، جمهوری اسلامی این موضوع را بی اساس دانست. تا دقایق دیگر گزارشی در این زمینه خواهیم داشت. بررسی دستاوردهای استراتژیک بین ایران و آمریکا در یک انستیتوی فرانسوی مورد بررسی قرار گرفت. گزارش ویژه‌ای داریم از این نشست دو روزه در پاریس. و در آستانه برگزاری مراسم اسکار امسال گزارشی هم در این زمینه خواهیم داشت. همه اینها و بیشتر در همین مجله شبانگاهی. در آستانه برپایی دومین گردهمایی بزرگ 20 کشور جهان موسوم به G20 در لندن، سران 6 کشور قدرتمند اتحادیه اروپا به دعوت انگلا مرکل صدر اعظم آلمان امروز به برلین رفتند تا ضمن رایزنی خط مشی اروپا در پیکار با بحران مالی و رکود اقتصادی جهان را ترسیم کنند. در همین زمینه گزارشی داریم از آلمان و همکارمان شهرام میریان.
برای مقابله با بحران فراگیر مالی در جهان، 25 آبان ماه امسال 20 کشور مهم صنعتی و همینطور در حال توسعه دنیا در واشنگتن گرد هم آمدند تا ضمن اصلاح سیستم و یا سامانه مالی جهان دست به اقدامهایی هم در پیکار علیه رکود اقتصادی دنیا زنند. در پی این نخستین گرد همایی تصمیم گرفته شد که دومین همایش از این دست در دوم ماه آوریل امسال که برابر است با 14 فروردین ماه سال آینده در لندن برپا شود. برای ترسیم خط مشی اقتصادی اتحادیه اروپا در همایش بزرگ اقتصادی لندن به دعوت آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان، 6 تن از سران تراز اول انگلستان، فرانسه، ایتالیا، هلند، اسپانیا و لوکزامبورگ روز یکشنبه به برلین آمدند. در کنار این شخصیت‌های سیاسی اروپایی، رئیس کمیسیون اتحادیه اروپا خوزه مانوئل باروسو، رئیس بانک مرکزی اروپا و همینطور رئیس بانک انگلستان هم دیده می شوند. آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان در پیوند با همایش اقتصادی روز یکشنبه در برلین گفته است شرکت کنندگان اروپایی در این گرد همایی ماگلن تضمین کنند در آینده به گفته وی دیگر لکه سفیدی بر نقشه جهان پدیدار نشود.
Wir wollen sicherstellen, dass es in Zukunft keine weißen Flecken mehr gibt auf der Landkarte unserer Welt, wenn es um Finanzmarktprodukte geht.
خانم مرکل بر این باور است که برای پیکار علیه بحران مالی جهانی و رکود اقتصادی نیاز به یک منشور پایدار و مشترک اقتصادی است. تعیین خط مشی روشن اتحادیه اروپا در مقابل با بحران فراگیر مالی دنیا مهمترین هدف همایش روز یکشنبه برلین است. نیکولا سارکوزی رئیس جمهور فرانسه خواهان پیکار مشترک علیه بحران اقتصادی جهان است و بر توافق‌های ظاهری و ساختگی خط بطلان کشیده. گوردون براون نخست وزیر انگلستان هم برای مبارزه با رکود اقتصادی از شکل‌گیری یک سیستم و یا سامانه بانکی اصلاح شده و سرشار از مسئولیت دفاع کرده و گفته است چون این سامانه باید خادم اقتصاد جهانی باشد نه سرور و ارباب. شهرام میریان، رادیو فردا.
حسن قشقاوی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران روز شنبه اعلام کرد اظهارات جان ساورز سفیر بریتانیا در سازمان ملل متحد درباره پیشنهاد پشت پرده تهران به غرب بی اساس است. آقای ساورز در همان روز طی برنامه مستند تلویزیونی که از شبکه BBC پخش شد اعلام کرد ایران به غرب پیشنهاد کرده بود در صورتی که از مخالفت‌های غرب نسبت به برنامه غنی‌سازی ایران کاسته شود، ایران نیز حملات به نیروهای بریتانیایی در عراق را متوقف می‌کند. بیشتر بشنویم در گزارشی از همکارم روزا آژیری.
حسن قشقاوی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران روز شنبه اظهارات سفیر بریتانیا در سازمان ملل متحد درباره پیشنهاد پشت پرده تهران به غرب را ادعایی بی اساس خواند. جان ساورز سفیر بریتانیا در سازمان ملل متحد در یک برنامه مستند تلویزیونی که روز شنبه از شبکه BBC پخش شد گفته بود ایران پیشنهاد کرده بود در مقابل کاهش مخالفت‌های غرب با برنامه غنی‌سازی اورانیوم این کشور حملات به نیروهای بریتانیایی در عراق را متوقف کند. آقای ساورز زمان این مذاکرات را مشخص نکرده است. حسن قشقاوی در این زمینه گفت مسئولان ارشد ایران به دفعات اظهار کردند که این کشور هیچ گونه دخالتی در حملات داخلی علیه نیروهای آمریکایی نداشته است. به گفته سخنگوی وزارت امور خارجه ایران هیچ قرائن و شواهدی نیز بر این ادعاهای بی اساس وجود ندارد. پایان نقل قول. آقای قشقاوی میگوید ایران از ابتدای شروع جنگ در افغانستان و عراق برای بازگشت صلح و ثبات و ایجاد آرامش در این کشورها فعالیت داشته و در این زمینه گفتگوها و همکاری‌های منظمی را با نیروهای بین‌المللی داشته است. به گفته سفیر بریتانیا در سازمان ملل متحد در بحبوحه خشونت‌ها در عراق در سال 2005 که بمب‌های کنار جاده‌ای از موارد اصلی تلفات نظامیان بریتانیایی و آمریکایی در عراق بود، مقامات ایران پیشنهاد کرده بودند تا در برابر گرفتن امتیاز به حملات پایان دهند. در اوج خشونت‌ها در عراق بریتانیا و آمریکا ایران را متهم می‌کردند که شبه نظامیان عراقی را مسلح می‌کند و ایران این اتهامات را رد می‌کرد. آقای ساورز گفته بود مقامات ایرانی که به اروپا سفر می‌کردند در مذاکرات خصوصی خود علاوه بر تایید دخالت خود در عراق پیشنهاد می‌کردند در مقابل همکاری تهران در توقف این حملات غرب نیز مخالفت خود با برنامه هسته‌ای این کشور را متوقف کند. آقای ساورز افسوده بود ایرانی‌هایی که به لندن، پاریس و برلین آمده بودند تقاضا می‌کردند تا به طور خصوصی در هتل با مقامات این کشورها گفتگو کنند. سفیر بریتانیا در سازمان ملل متحد اضافه کرده بود آنها میگفتند ما به کشتن شما و همچنین تضعیف روند سیاسی در عراق پایان میدهیم، در عوض شما به ما اجازه بدهید برنامه هسته‌ای خود را بدون مزاحمت ادامه دهیم. به گفته ی آقای ساورز دولت بریتانیا این پیشنهاد را رد کرد و پس از اندک زمانی ایران غنی‌سازی اورانیوم را از سر گرفت. ایران از تابستان سال 2005 میلادی پس از روی کار آمدن محمود احمدی نژاد به عنوان رئیس جمهوری غنی‌سازی اورانیوم را از سر گرفت.
گزارش رضا آژیری را می‌شنیدیم و اما در گزارش دیگر، در دوم و سوم اسفند ماه در کاخ لوکزامبورگ در پاریس محل مجلس سنای فرانسه، کنفرانس دستاوردهای استراتژیک بین ایران و آمریکا توسط انستیتوی بین المللی مطالعات استراتژیک برگزار شد. انستیتوی بین المللی مطالعات استراتژیک یک نهاد پژوهشی و دانشگاهی در فرانسه است که در سال 2000 توسط علی راستبین کارشناس مسائل استراتژیک در خاورمیانه بنیاد نهاده شد. در این کنفرانس شماری از دانشگاهیان و پژوهشگران ایرانی و فرانسوی در مورد مسائل ژئوپلیتیک، سیاست خارجی آمریکا، روندهای تصمیم گیری قدرت حاکم در ایران، مسئله هسته‌ای ایران، تاریخ روابط ایران و آمریکا و نبود این روابط در 30 سال اخیر سخنرانی کردند. گزارشی داریم در همین زمینه از میرعلی حسینی در پاریس.
در کنفرانس سالانه انستیتوی بین المللی مطالعات استراتژیک که در پاریس برگزار شد، مسئله تغییر احتمالی سیاست خارجی آمریکا در برابر ایران در گذر از دستاوردهای استراتژیک بین ایالات متحده و ایران مورد بررسی قرار گرفت. در این کنفرانس به ویژه سخنرانان با نگاه دیگری مناسبات ایران و آمریکا، مکانیسم‌های این دو دیپلماسی را بررسی کرده و رویکردهای تشکیلات جدید آمریکا پس از به قدرت رسیدن باراک اوباما در مناسبات ایران و آمریکا را مورد توجه قرار دادند. در این کنفرانس سالانه انستیتوی بین‌المللی مطالعات استراتژیک که حدود 15 سفیر از کشورهای مختلف نیز در آن حضور داشتند، ژاک بارات، دیپلمات فرانسوی و استاد دانشگاه، ثبات و تغییرات ژئوپلیتیک در ایران از زمان کوروش تا رسیدن آیت الله ها به قدرت را محور اصلی سخنانش قرار داد. سپس شارل زورگبیب، استاد دانشگاه، درباره حقوق بین الملل و واقع‌بینی سیاسی در دیپلماسی آمریکا صحبت کرد. از دیگر سخنرانان جلسه هوشنگ حسن یاری، استاد دانشگاه در کالج سلطنتی کانادا بود که درباره روند و فرایندهای تصمیم گیری در سیاست خارجی جمهوری اسلامی صحبت کرد. هوشنگ حسن یاری در همین راستا در گفتگویی با رادیو فردا ابتدا در مورد روند تصمیم گیری و تقسیم قدرت در ایران چنین گفت:
در ایران امروز اگر نگاه بکنیم حداقل 11 نهاد یا شخص در زمینه تصمیم گیری در مورد سیاست خارجی ایران شرکت میکنند. این نهادها عبارت هستند از رهبری و یا رئیس جمهور و یا اینکه کابینه دولت به طور کلی و در داخل این کابینه اگر نگاه بکنیم وزارت اطلاعات، وزارتی کشور و حتی استانها، بعضی از استانهایی که هم مرز استانهای دیگر خارجی هستند، اینها این توان رو دارند که تحت نظر و با عنایت وزارتی کشور با استانهای همجوار خود روابط اقتصادی مثلا برقرار بکنن یا دیدارهای سیاسی داشته باشن. باشن. نهادهای دیگری نظیر مجمع تشخیص مصلحت، شورای نگهبان، مجلس شورای اسلامی، مجلس خبرگان به تبع روحانیون صاحب نفوذ و حتی بعضی از دوستان نزدیک ایران در خارج از ایران در تصمیم گیری سیاست خارجی ایران دخیل هستند، نظیر مثلا مسئله فلسطینی ها تاثیرگذار هست، مسئله حزب الله در لبنان، آقای چاوز به شکلی مورالس و دیگرانی که روابط مناسبی با ایران دارن. خب به طبع همین نزدیکی روابط با ایران باعث میشه که ایران در جهت گیری هایی که میکنه به خصوص در مورد آمریکا تاثیرگذار هستند. منتها خب طبق قانون اساسی و ساختار قدرت در ایران یک رهبر وجود داره که این رهبر حرف آخر رو در این مورد میزنه.
ولی خب اون وقت مثل همه کشورهای دنیا که هر کسی مشاور سیاسی، نظامی، اقتصادی و غیره داره، در حکومت جمهوری اسلامی هم کسانی هستن که ما هیچ وقت نمیبینیمشون ولی در حقیقت اونها هستن که تعیین کننده سیاست یک کشور میتونن باشن.
مثال خیلی جالبی است. اینها پنهان نیستن، میتونیم اینها رو بشناسیم به خاطر اینکه مثلا یکی از نهادهای عمده تصمیم گیری و یا اینکه فراهم کردن مقدمات برای تصمیم گیری شورای عالی امنیت ملی است که در این شورای عالی امنیت ملی رهبر دو نماینده داره. در نتیجه این دو نماینده در کنار نمایندگان دیگری که از دولت میان و یا ارگانهای دیگه نظیر نیروهای نظامی، ارتش و سپاه و غیره، خب اینها به تبع دخیل هستند در سطح تصمیم گیری و یا ارائه اندیشه در این حد.
اهمیت کنفرانسی مثل کنفرانس اخیر که در پاریس برگزار شد،
بحث بر سر این بود که برخورد کشورهای غربی با ایران در مورد مسئله هسته‌ای برمیگرده به مشکلاتی که در روابط سیاسی بین ایران و این کشورها وجود داره. به اعتبار دیگه اگر که روابط بین ایران و این کشورها حل بشه، در نتیجه میتوان انتظار داشت که مسئله هسته‌ای هم از این حالت سیاسی خارج بشه و به حالت عادی برگرده.
این کنفرانس دلیل وجودیش انتخاب شدن باراک اوباما به عنوان رئیس جمهوری آمریکا است.
این کنفرانس سعی بر این داشته که بحث بشه در مورد اینکه چه انتظاراتی می شود از دولت آمریکا داشت و یا اینکه کسانی که در انتخابات شرکت می کنند به چه شکلی با شخصی به نام اوباما و سیاست‌های اوباما برخورد خواهند کرد
یا کنار خواهند اومد.
بله، کنار خواهند اومد. به طور کلی بایستی سازش کرد، خاطر اینکه اگر چنین امری صورت نگیره به تبع پاشنه یک کشور نمیتونه به روال عادی بچرخه.
دیگر سخنرانان این کنفرانس ژرار فرانسوا دومون درباره آمریکا و ایران در برابر اصول واقعیت، اکبر اعتماد رئیس سازمان انرژی اتمی ایران در زمان شاه درباره مسئله هسته‌ای ایران، کاظم ودیعی اندیشمند و وزیر آموزش و پرورش در دوران پیش از انقلاب درباره 30 سال دیپلماسی از دست رفته بین ایران و آمریکا، تیری کوویل پژوهشگر در مرکز ملی پژوهش‌های علمی و کارشناس مسائل ایران درباره روابط اقتصادی ایران و آمریکا، و نادر انتصار استاد علوم سیاسی و حقوق جزایی در دانشگاه آلاباما جنوبی آمریکا درباره درس‌هایی برای تشکیلات اوباما، و ژرار فرانسوا گینیو افسر نیروی زمینی فرانسه درباره هدف‌ها و راه‌های سیاسی رسیدن به یک صلح الزامی سخنرانی کردند. پاریس، میرعلی حسینی، رادیو فردا.
این مجله شبانگاهی رادیو فرداست.
علی‌رغم گفته‌های ضد و نقیض، نیروی انتظامی جمهوری اسلامی اعلام کرد اختلافی بین پلیس و دولت بر سر اجرای طرح موسوم به امنیت اجتماعی وجود ندارد. طرح امنیت اجتماعی از فروردین ماه سال 1386 آغاز شد. در همین زمینه همکارم مهرزاد پدرام گزارشی دارد که میشنویم.
احمد رضا رادان، جانشین فرمانده نیروی انتظامی حمایت محمود احمدی نژاد را از آنچه که طرح امنیت اجتماعی گفته میشود ستود و گفت این طرح با قوت بیشتری ادامه مییابد. روز پنجشنبه قوه قضاییه نیز با اشاره به اتفاق نظر میان همه دستگاه‌ها بر سر طرح امنیت اجتماعی اعلام کرد در لزوم این طرح هیچ تردیدی وجود ندارد. اکبر کرمی، تحلیلگر مسائل ایران، لزوم اجرای طرح امنیت اجتماعی را از نظر مقامات ایرانی این گونه توضیح می‌دهد.
طراحان این طرح امنیت اجتماعی بر این باورند که یک سری مشکلات اجتماعی وجود داره که به ناامنی‌های اجتماعی دامن می‌زنند. در واقع می‌پذیرند که مشکلاتی در صحنه اجتماع وجود داره که باعث ناامنی میشه. با توجه به عملکردی هم که دارن به نظر میرسه که این مشکلات بیشتر مشکلاتیه که در سطح رفتارهای اجتماعی، رفتارهای شهروندان، طرز پوشش اونها و در واقع رفتارهایی هستش که با شأن و شئونات یک جامعه اسلامی ناهماهنگ هست.
اما اهداف دولت از این طرح چیست؟ مهرداد درویشپور، جامعه شناس در سوئد.
تشدید کنترل سیاسی، فرهنگی شهروندان و اجتماعی شهروندان هست. نوعی شدت بخشیدن به سختگیری های ایدئولوژیک و دینی در سطح جامعه هست. دولت مداران حاکم سعی کردن با نوعی مقابله ایدئولوژیک شدت ببخشن کنترل رفتارهای جنسی، پوششی، اجتماعی به ویژه نسل جوان رو.
پیشتر محمود احمدی نژاد در نامه‌ای که بسیاری آن را دستور بازنگری طرح امنیت اجتماعی دانستند، خطاب به صادق محصولی وزیر کشور نوشت حفظ و حراست از حقوق و کرامت شهروندان از وظایف اصلی حکومت است. اما غلام حسین الهام سخنگوی دولت پیشتر گفته بود که دولت محمود احمدی نژاد در طرح امنیت اجتماعی مسئولیتی ندارد، اقدامی که برخی از تحلیلگران از جمله اکبر کرمی آن را عقب نشینی دولت در این طرح برآورد کردند.
داریم به انتخابات ریاست جمهوری نزدیک میشیم و طرح امنیت اجتماعی یک ظاهر و قضاوت خیلی منفی در مورد بانیان این طرح در افکار عمومی ایجاد کرده. طبیعیه که در چنین شرایطی کسایی که به هر حال میخوان خودشون رو در معرض قضاوت مردم قرار بدن سعی کنن مسئولیت این نوع رفتارها رو نپذیرن. دولت آقای احمدی نژاد در اون کوران اجرای طرح امنیت اجتماعی با این مسئله مخالفت نکرد و حتی تلویحاً و حتی تصریحاً موافقت خودش اعلام کرد.
محمود احمدی نژاد 3 سال پیش و قبل از برگزاری نهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری نیز حرف‌های مشابهی زده بود.
واقعاً مشکل مردم ما الان شکل موی بچه‌های ماست. بچه های دوست آموشون عجوری بدارن به من تو چه ربطی داره؟ مردم سلاق گوناگون دارن. دوره خدمتگزار هم هست. چرا مردم رو کوچیک میکنید؟
اما مردم در کوچه و خیابان چیزی غیر از این را تجربه کردند. برخوردهایی که در پاره ای موارد به درگیری شهروندان و نیروی انتظامی منجر شد. این رفتارها بسیاری از جمله فاطمه حقیقت جو نماینده پیشین مجلس شورای اسلامی را به واکنش واداشت.
باید از آقای احمدی نژاد پرسید که در این 3 سال وی کجا بوده؟ آیا هیچگاه متوجه رفتارهای نامناسب نیروی انتظامی با زنان و جوانان نبوده؟ خواسته من به عنوان یک شهروند از آقای احمدی نژاد رئیس جمهور هست که به جای اینکه نزدیک انتخابات به فریب افکار عمومی بپردازن، به طور مشخص بگن که چرا دولت ایشون کارنامه بسیار وحشتناکی در نقض حقوق شهروندی داره.
طرح امنیت اجتماعی از فروردین ماه سال 86 در دستور کار نیروی انتظامی قرار گرفت. هرچند برخی تحلیلگران معتقد بودند این طرح به صورت مقطعی خواهد بود، اما پس از گذشت 2 سال هنوز اجرای این طرح ادامه دارد. اما به نوشته روزنامه سرمایه سوال مهم اینجاست که بعد از 2 سال چه کسی باید پاسخگوی هزینه چنین رفتارهایی در حاشیه طرح امنیت اجتماعی باشد.
گزارشی بود از همکارم مهرزاد پدرام درباره طرح امنیت اجتماعی. و همچنان در ایران حمید بقایی مقام سازمان میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری جمهوری اسلامی روز یکشنبه اعلام کرد این سازمان قصد دارد منشور کوروش را که همکنون در موزه بریتانیا قرار دارد برای چند ماه نمایش به ایران منتقل کند. به گفته برخی از کارشناسان منشور کوروش قدیمی ترین بیانیه حقوق بشر در جهان محسوب می شود. گزارشی داریم در همین زمینه از بهروز کارونی.
مذاکرات چند ماهه برای انتقال موقت منشور کوروش به موزه ملی ایران. این خبر را حمید بقائی قائم مقام سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری جمهوری اسلامی ایران در لندن اعلام کرد. آقای بقائی که برای شرکت در مراسم گشایش نمایشگاه فرهنگ و هنر صفوی در موزه بریتانیا به پایتخت این کشور سفر کرده بود، به خبرگزاری رسمی ایرنا گفت در حال حاضر مذاکرات میان مقامات موزه بریتانیا و موزه ملی ایران در مورد انتقال چند ماهه منشور کوروش به داخل ایران در جریان است و پس از نهایی شدن مذاکرات این اثر منحصر به فرد و جهانی برای نمایش در داخل کشور به موزه ملی ایران امانت داده می شود. پیشتر روبرت نیل مک‌گریگور مدیر موزه بریتانیا آمادگی این موزه را برای نمایش منشور کوروش در ایران اعلام کرده بود. منشور کوروش که بیش از 2540 سال از نگارش آن می‌گذرد، حدود 130 سال پیش کشف شد و به موزه بریتانیا در لندن انتقال یافت. سابقه کشف این منشور به سال 1258 خورشیدی باز می‌گردد که به دنبال کاوش‌های یک گروه بریتانیایی در شهر باستانی بابل در بین‌النهرین استوانه‌ای از گل پخته پیدا شد. بررسی‌های بیشتر نشان داد که این سنگ نبشته در سال 538 پیش از میلاد به فرمان کوروش و هنگام ورود او و ارتشیانش به شهر بابل نوشته شده است. این پادشاه اخامنشی پس از ورود به شهر بابل، پادشاه مغلوب این شهر را به حکومت یک ناحیه منصوب کرد و با مردم شهر رفتار مسالمت آمیزی در پیش گرفت. وی در این منشور نوشته است: ارتش بزرگ من به صلح و آرامی وارد بابل شد. نگذاشتم رنج و آزاری به مردم این شهر و این سرزمین وارد آید. من برای صلح کوشیدم، بردهداری را برانداختم، فرمان دادم که همه مردم در پرستش خدای خود آزاد باشند و آنان را نیازارند. فرمان دادم هیچ کس اهالی شهر را از هستی ساقط نکند. کوروش در شهر بابل فرمان آزادی هزاران یهودی را صادر کرد که حدود 70 سال به اسارت گرفته شده بودند. رفتار کوروش با یهودیان موجب شد که آنان او را در ادبیات مذهبی خود فردی مقدس به شمار بیاورند. در این میان از منشور کوروش به عنوان نخستین منشور جهانی حقوق بشر نام برده می شود. نسخه از منشور کوروش به عنوان قدیمی ترین فرمان شناخته شده ی تفاهم و همزیستی ملت ها در ساختمان سازمان ملل متحد در نیویورک نگهداری می شود.
گزارش بهروز کارونی را می شنیدیم و اکنون در اینجا در آستانه برگزاری مراسم اسکار گزارشی داریم از همکارم رضا آژیری. اسکار. Makeup artists are the magicians of the movie industry.
Sunday, February 22nd. Do you mind if I get a picture with you? شمارش معکوس برای برگزاری 81مین مراسم جوایز اسکار که قرار است امشب در کوداک تئاتر شهر لس آنجلس برگزار شود، شروع شده است. رد کارپت یا همان فرش قرمز آماده گذر هنرمندان سینمای هالیوود است که این بار نیز مانند هر سال چشم مشتاق صدها هوادار را به خود خیره کنند. لباس‌های فاخر بپوشند و با قرار گرفتن در برابر فلش ده‌ها دوربین با ژست‌های هنرمندانه تا مدتی سرتیتر روزنامه‌ها شوند. فیلم مورد عجیب بنجامین باتن ساخته دیوید فینچر، میلیونر زاغنشین به کارگردانی دنی بویل، فراست نیکسون ساخته ران هاورد، میلک به کارگردانی گاس ونسنت و فیلم کتابخان به کارگردانی استیون دالدری هم در بخش بهترین فیلم و هم در فهرست بهترین کارگردانی نامزد جایزه اسکار شدند. اسامی هنرمندانی همچون انجلینا جولی، مریل استریپ، کیت وینسلت، آن هاتاوی و ملیسا لئو در فهرست بهترین بازیگر نقش زن در اسکار امسال صحنه رقابت را بسیار داغ کرده است. به رسم مرسوم هر سال برنده نقش اول مرد در سال گذشته نام بهترین هنرپیشه زن را اعلام خواهد کرد و نفس 5 زن برجسته سینمای هالیوود را برای لحظاتی در سینه حبس خواهد کرد.
Oh, and the Oscar goes to
رقابت میان نامزدهای بهترین بازیگر نقش اول مرد نیز در اسکار امسال تنگاتنگ است. ریچارد جنکینز به خاطر بازی در فیلم میهمان، فرانک لانجلا برای نقش آفرینی در فراست نیکسون، شامپن به خاطر ایفای نقش یک همجنسگرا در فیلم میلک، براد پیت برای بازی در مورد عجیب بنجامین باتن و میکی رورک پس از 14 سال دوری از سینما به خاطر بازی در فیلم کشتیگیر، 5 تن از نامزدهای بهترین بازیگر نقش مرد هستند که این بار ماریون کوتیار است که برای لحظاتی تا خواندن نام یکی از این 5 تن نفس را در سینه آنها حبس خواهد کرد.
فیلم مورد عجیب بنجامین باتن ساخته ی دیوید فینچر با نامزدی در 13 رشته از جوایز اسکار بیشترین رکورد را در نامزدی این دوره از جوایز اسکار از آن خود کرد. پس از آن فیلم میلیونر زاغنشین با اختلاف دو نامزدی رتبه دوم را از آن خود کرد. فیلم میلک جایگاه سوم را به خود اختصاص داد. فراست نیکسون، شک و کتابخان هر کدام با نامزدی در 5 رشته رتبه چهارم را در تعداد نامزدی در رشته‌های مختلف اسکار از آن خود کردند و در نهایت جاده انقلابی و بچه عوضی در جایگاه پنجم قرار گرفت. مراسم اسکار مهمترین مراسم سالیانه دنیای سینما در حالی امسال برگزار می شود که به گزارش منابع سینمایی غربی بحران اقتصادی موجود در جهان بر آن سایه افکنده و در مقایسه با سالهای پیش از بازتاب آن در رسانه های جهانی کاسته است.
با گزارش روزا اجیری مجله شبانگاهی را با آرامی می‌بندیم، اما در ساعات آینده گزارش‌های به صورت زنده از مراسم اسکار خواهید شنید. من حسین قویمی از همراهی شما سپاسگزارم. روزگارتان خوش.